بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند خود بین عهد و اماره فرق گذاشتن. البته مراد اصولی است که در موضوع تکلیف یا در متعلق تکلیف جاری میشه. فرمودن اصول جاریه در موضوعات، این باید قائل به اجزا بشیم. اما اماره‌ای که جاریه در موضوعات هست، فرمودن که اونجا اجزایی در کار نیست. مرحوم آقای خویی قدس سره شریف در کتاب محاضرات که ما اول فکر می‌کردیم ایشون همین نظر مرحوم آخوند رو دارن، به اعتماد یه نقلی که شده بود، اما بعد از مراجعه به محاضرات روشن شد که ایشون مخالفت دارن با نظریه مرحوم آخوند و همون نظر استادشون مرحوم ناینی رو دارن. یعنی ایشون هم قائلن به این که فرقی بین اصول عملیه جاریه در موضوعات و اماره‌ای که جاری می شود نیست، و ایشون به طور کلی بین موضوعات و غیر موضوعات هم فرق نمی گذارن و می فرماین ما باید در باب امارات بین طریقی جب و سببی جب ما فرق بگذاریم. البته مرحوم آخوندن وقتی به امارات رسیدن، ایشون هم بین این که ما قائل بشیم که اماره خودیتش از باب طریقیته یا از باب سببیت فرق گذاشتن، منتها بعد از فرقی که اول بین اماره‌ای که در موضوع جاری می شود و اماره‌ای که در احکام جاری میشه، و همچنین فرق بین اصول عملیه‌ای که در موضوعات جاری میشود و اصول عملیه‌ای که در احکام جاری میشه. مقدمتاً ایشون از مجموع فرمایشاتشون استفاده می شود که چند مورد از محل نزاع در باب اجزا خارجند. اولین مورد اماراتی که در شبهات موضوعیه جاری می شود. اگر ما از راه بینه احراز کردیم که این مایه آبه، دو نفر شهادت دادن در این که این مایه عنوان آب رو داره، بعد معلوم شد که این مایه خمرون، خب ایشون می فرماین که اماراتی که در شبهات موضوعیه جریان پیدا می کند، خب ما نمیتونیم بگیم که این اماره سبب انقلاب واقع اما هو علیه بشه. دو نفر آمدن که شهادت دادن بر این که این مایه آبه، بعد معلوم شد که شهادت این دو نفر باطل بوده و این مایه عنوان خم رو داره. به عبارت اخرى ایشون فرمودن که اگر یک گروهی آمدن تصویب در باب احکام رو پذیرفتن اما احدی تصویب در باب موضوعات رو نمیپذیره، در باب احکام میگن خود حالا اگر این روایت آمد بود نماز جمعه واجبه ولو در واقعا یه حکم دیگری باشه، این روایت سبب می شود که واقع تغییر پیدا بکنه. در باب احکام، چون احکام یک امور اعتباریه هستند و قابلیت این تغییر در این امور اعتباریه هست، اما در باب موضوعات تصویب معنا نداره. تصویب در باب موضوعات معناش این است که بگیم اگر دو نفر شهادت دادن که این مایه ولو این که در واقع هم خمر باشه اما واقع تغییر پیدا بکند و بگیم این به حسب واقع ما اون به حسب واقع عنوان آب رو داره، تصویب در موضوعات فرمودن این محاله. بنابراین ایشون فرمودن که این بحث یعنی بیانه در موضوعات چون سبب انقلاب اما هو علی نمی شود، نمی تونیم در اینجا مسئله اجزا را مطرح بکنیم. این یک نکته. نکته دومی که فرمودن در بعضی از موارد ما خیال می کنیم که یک حکم ظاهری داریم، بعد از مدتی معلوم می شود که قبلن اصلاً هیچ گونه حکم ظاهری در میان نبوده و ما توهم وجود حکم ظاهری رو داشتیم، اما واقعاً حکم ظاهری هم در کار نبوده. اگر مثلا در یه روایتی اینطور مثال زدن ایشون، اگر مجتهد در یک روایتی به استناد به یک لفظی یک استظهاری بکنه، دیگه این لفظ ظهور در وجود داره و بعداً به استظهاری که می کند بر طبق استظهار خودش یا فتوایی به وجود بده، بعد معلوم بشود که این استظهار باطل بوده، قرینه‌ای در کار باشه بر این که اون استظهاری که قبلاً شده یک استظهار باطلی بوده. خب اون موقع که این لفظ رو خیال کرد ظهور در وجود داره، استظهار کرد میبره این رو تحت قانون حجیت ظواهر و کل ظاهر حجه را پیاده میکنه. اما حالا بعدن فهمیده که اون لفظ دارای یک قرینه ای هست و اون قرینه مانع از ظهور میشه. خب بعدن بس روشن میشه که حجیت ظواهر قبلا تخیلا پیاده شده، واقعا جا برای اجرای حجیت ظواهر نسبت به اون استظهاری که کرده نیست. اینجا هم ایشون میفرمایند این از محل بحث اجزا خارجه، یعنی ما اول خیال میکردیم یک اماره بوده، اول خیال میکردیم که یک حجت معتبری بوده، بعد برامون روشن میشه که نه، حجت معتبری در کار نبوده. و وقتی حجت معتبر در کار نباشه، این از محل نزاع عرض میکنم که خارج میشه. یا مثالهای دیگری هم در اینجا ایشون دارن که حالا با همون مراجعه به کتاب محاضرات روشن میشه. این مورد دوم هم فرمودن از محل نزاع خارجه. مورد سوم اونجاییست که ما در طبق یک اماره‌ای عمل کنیم و بعد کشف خلاف از راه طریق علمی وجدانی بشه، یعنی ما علم پیدا بکنیم به واقع. مثلا مجتهد فتوا داده به وجوب نماز جمعه از راه یک روایت معتبره، حالا بعد از گذشت مدتی علم پیدا بکنه این مجتهد به این که نماز جمعه واجب نیست. اینجا هم ایشون قبولن این هم از محل بحث در نزاع در باب اجزا خارجه. ما که الان میخواییم بحث کنیم که اگر مکلف عمل کرد به یک اماره و بعد کشف خلاف شد، اگر کشف خلاف از راه طریق مفید دل علم وجدانی باشه، این از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون وقتی که علم آمد، علم میگوید اون اماره‌ای که قبلا بوده، اون اماره اماره باطلیه. شما میگید علم پیدا کردیم، علم پیدا کردیم که واقع این است که حالا علم بر طبق او پیدا شده و در نتیجه اون چه که بر طبق معدای اماره بوده او باطله. یعنی چی؟ یعنی شما علم پیدا میکنید به بطلان اون اماره. و وقتی علم به بطلان اون اماره پیدا کردید، اینجا شکی نیست در عدم الاجزا. بنابراین این مورد سوم هم از محل نزاع خارجه. با توجه به این سه مطلب، محل نزاع در باب امارات کجاست؟ محل ده در عوامل اضطراری اصلا کشف خلاف نیست، اونجا رفت الاضطراره. نه حالا ببینید دستا مخلوط نشه عناوین. در عوامل اضطراریه شما مستر بودید، نماز با تیمم خوندید، بعدن رفت الاضطرار. وقت میگیم خب حالا که رفت الاضطرار شد آیا اون عمل مجزیه یا نه؟ حالا رسیدیم به احکام ظاهریه. میگیم در احکام ظاهریه یه قسمتش رو اصول عملیه عهده داره، یه قسمتش رو امارات عهده داره. ایشون اول، حالا که ما میگیم اول، باز در عبارات ایشون هم یه مقداری عرض میشود مشکل اصل مطلب رو به دست آوردن. ایشون تقریبا میخوان دایره نزاع در احکام ظاهریه این رو محدود کنن، بگن یک مراد اماراتی است که در احکام جاری میشه. اون اماراتی که در موضوعات جاری میشود این قطعا موجب انقلاب که نمیشه. اماره نمیاد چیزی که خمره واقعا بگه این چیه؟ آب امکان نداره. دو، اونجای محل نزاعی که واقعا یک حکم ظاهری باشه، یک حکم ظاهری تخیلی نباشه. سه، اونجایی که بعداً اون چی که به وسیله او کشف خلاف می شود علم وجدانی نباشه. این ستا رو بیان می کنن به عنوان روشن شدن محل نزاع. حالا چی اشکالتون؟ نه، کشف خلاف دو جوره، کشف خلاف دو جوره، یا از راه علمه یا از راه عدم علمه، یعنی از راه یک حجت معتبره دیگری هست. حالا مثال میزنیم، کشف خلاف همیشه اینطور نیست که شما علم پیدا بکنید به اینکه اون چه که انجام دادید باطل بوده. شما تا حالا این حجت رو داشتید، بعد از گذشت زمانی این حجت دیگر رو پیدا میکنید. مثلا تا حالا به یک عمومی عمل میکردید، به عموم یک عام بحث کردید از مخصص، مخصصاً پیدا نکردید. حالا بعد از گذشت یک زمانی حالا مخصص رو پیدا کردید که حالا عرض میکنید اما در محل نزاع. باطل بوده، قصد داشته ولی معلومه اون قصدش باطل بوده. ببینید الان شما حالا قصد پیدا کردید این مایه آب، درسته؟ برداشتید با این وضو گرفتید، بعد معلوم شد که این مایه آب نیست و خمره. آیا میتونید بگید شما بگید که نه چون قصد داشتید این اماره که در موضوع جاری می شود واقع رو تغییر میده و بگیم نه شما واقعا با آب وضو گرفتید؟ تغییر نمیده. شما با خمر وضو گرفتید، با غیر آب وضو گرفتید. با اماره که در موضوع آب قائم میشه تعبیرشون است که این اماره نمیشه بیاد واقع رو برای شما عوض بکنه، انقلاب در واقع نمیتونه ایجاد بکنه، واقع به همان واقع خودش باقی. خب حالا که باقیه نتیجه میشود که اصلا اینجا بحث اجزا مطرح نیست. شما اگر حالا فکر میکنید آب آمدید باش وضو گرفتید بعد معلوم شده خمر بوده، هیچ کسی نمیاد بگه این وضو وضو صحیحیه. حالا یه مورد شده که قد پیدا کنید، یه مثال این است که بینه باشه، یه مثال این است که قد پیدا کنید.
فرقی نمی کنه.
قطعا میدونم اگه شما قطع پیدا کردید این آبه، با این آب وضو گرفت، بعد معلوم شد نه این خمره، این وضو صحیحه یا نه؟ چون ما که میگیم اماره جاریه در موضوع، باز میخواییم به اعتبار اون حکمی که میخواییم برش بار کنیم. اگر اماره انقلاب ایجاد میکنه، این وضو صحیحه. بگیم آقا نه، حالا همین که این قطع پیدا کرده، این قطع سعد انقلاب در واقع میشود و وضو صحیحه. اما اگر گفتیم امار انقلاب ایجاد نمی کنه، واقعا هم نمی کنه. اماره چطور میتونه بیاد واقع رو تغییر بده؟ دو نفر شهادت دادن یا خودم قطع پیدا کردن به اینکه این آبه، بعد معلوم شده این خمره. اینجا اجزایی قطعاً در کار نیست. پس ملاحظه فرمودید بعد از اینکه ایشون این سه تا نکته را بیان فرمودن، می فرماین محل نزاع در اونجاییست که یک مجتهدی قبلا بر طبق یک اماره‌ای یا بر طبق یک اصلی بیاد یه حکم ظاهری رو جاری بکنه. مثلا آمده از یک راهی احراز کرده عدم جزئیت سوره برای نماز، حالا از راه استصحاب یا از راه‌های دیگه. یه مدتی خودش یا مقلدینش نماز بدون سوره خوندن، حالا بعد از اینکه یک سال، دو سال، چند سال گذشته، یک حجت معتبر، نه علم وجدانی، یک حجت معتبر پیدا کرده در این که سوره جزئیت برای نماز داره. قبلا حجت داشت بر عدم جزئیت، حالا حجت داره بر جزئیت. اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن که در اصول عملیه اگر اون حجت صادق عنوان اصل عملی رو داشته باشه، فرمودن ما قبول نداریم که قاعده مثلا فرض کنید طهارت در اصول عملیه انقلابی ایجاد نمیشه. این بیان ایشون راجع به اصول عملیه رو عرض بکنیم. بعد وقت این در باب امارات شما ملاحظه فرمودید که طبق نظریه مرحوم آخوند که فرمود قاعده طهارت و استصحاب طهارت حکومت داره، این حکومت میاد انقلاب ایجاد میکنه. میگوید اون چه که شرطیت برای نماز داره اهم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. امام رضوان الله تعالی علیه همین نظریه را پذیرفتند، اما ایشون به شدت با این نظریه مخالفت می کنند. ایشون می گویند که قاعده طهارت و یا استصحاب طهارت نمیاد یک انقلابی رو ایجاد بکنه و بگوید اون چه که شرطیت برای نماز داره اهم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. ایشون می فرماید اون چه که شرطیت داره عبارت هست از همون طهارت واقعیه. طهارت و طهارت درست جعل یک طهارت ظاهری رو می کند، اما این جعل طهارت ظاهری با این حفاظ بر واقعه. نکته مهمی که ایشون دارن می فرماین این احکام ظاهریه با حفظ واقعه در قبال واقع و در عرض واقع نیست، یعنی در وقتی که این حکم ظاهری میاد، در وقتی که این اصالت و طهاره میاد، یک طهارت ظاهری در رو درست میکنه، با طهارت ظاهریه شرطیتش به حال خودش باقیه. اینجا یه بحثی کردن فرمودن که همونطوری که استاد ما مرحوم اصفهانی بین خود احکام حضارتی و قائل نیست. خب میدونید یکی از بحثایی که وجود داره در کفایت مرحوم آخون گفتن این است که آیا بین احکام شرعیه تضاد وجود داره یا نه. آخون قائل به تضاده. مرحوم اصفهانی و بعضی از شاگردهایشون میگوین بین خود احکام تضاد نیست، تضاد در امور تکمیلیه واقعیه است، در امور اعتباریه تضادی در کار نیست، در امور اعتباریه بین وجود و حرمت هیچ گونه تضادی در کار نیست. بله بین مبادی اینها یعنی ملاکا و بین منتها یعنی از نظر انتصال تضاد وجود داره. مثلا وجوب و حرمت دارای دو ملاکه، یک ملاک مقصده است در حرمت و یک ملاک مصلحت است در وجوب. این دوتا با یک دیگر تضاد دارند، یعنی نمی شود به حسب واقع یک شیء هم دارای مصلحت باشد و هم دارای مقصده باشد. این نمیشه. بین مبادی اینها که همون مصلحت و مقصده است تضاده. بین منتها، منتهای مقام انتصار، اگر شارع یک چیزی رو هم واجب بکند و هم حرام، از نظر امتثال شما نمیتونید امتثال بکنید، در مقام امتثال هم واجب رو بخواید امتثال کنید هم حرام رو، نمیشه. خب بعد از این فرمودن بین اون نجاست واقعیه و طهارت ظاهریه تضاد دینید، این مایه در واقع نجسته و حکم واقعیش نجاسته. الان استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در جاری می شود، طهارت ظاهری داره، از باب اینکه بین احکام شرعیه بین خودشون هیچ تضادی وجود نداره، ایشون فرمان تنافی بین این دوتا در کار نیست. لیکن نکته مهم اینه، این طهارت ظاهریه که به عنوان یک حکم ظاهری هست سبب تغییر واقع که نمیشه. با وجود این طهارت ظاهریه حکم واقعی که نجاست هست محفوظه. همه حرفای ایشون هم اینجا، ایشون می فرماید اصلا ما یک اسم حکم داریم، اونم حکم واقعیه. حکم ظاهری یک حقیقتی در مقابل حکم واقعی نداره. در فرض وجود حکم ظاهری نظر شریف ایشون نست که احکام واقعیه محفوظه. یعنی همین حالا که شما استصحاب کردید طهارت را، همین حالا که کل شیء لک طاهر رو پیاده کردید و طهارت ظاهری رو الان دارید بار می کنید، همین حالا این مایه نجاست چی داره؟ واقعی داره. بنابراین ایشون می فرماید اصلا اصول عملیه ایجاد انقلاب نمی کنه. اصول عملیه نمیاده که شرط اما ظاهری و واقعی هست. و به تبع استادشون مرحوم ناینی که یادتون هست که مرحوم ناینی حکومت رو منکر می شد و می فرمود این حکومت حکومت واقعی جدید یه حکومت ظاهریه است، ایشون هم همین نظریه رو در باب اصول عملیه داره. بنابراین ایشون به نحو کبرای کلی می فرماید احکام ظاهریه، حالا چه احکام